ساعت 16 به وقت ایران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 20 فروردین 1402 برابر با 9 آوریل 2023 میلادی است. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز میریم به سراغ تازه ترین خبرها. همکارم بابک غفوری آذر اینجا در استودیو با ماست تا تازه ترین خبرها رو به استحضارتون برسونه.
وقت بخیر همراهان رادیو فردا. دانش آموزان دست کم 6 مدرسه دخترانه شهر سقز در استان کردستان امروز یک شنبه دچار مسمومیت‌های مشکوک شدند. پایگاه خبری هنگاو که اخبار مربوط به مناطق کردنشین را پوشش می‌دهد با اعلام این خبر گزارش داد دبیرستان‌های دخترانه طالقانی، معراج و سمیه در سقز از جمله مدارسی بودند که به نوشته این وبسایت به طور همزمان هدف حملات شیمیایی قرار گرفته و شمار زیادی از دانش آموزان مسموم و به مراکز درمانی منتقل شدند. این پایگاه خبری همچنین نوشت نیروهای یگانه ویژه در خیابانهای این شهر مستقر شده و مردم نیز شعارهای ضد حکومتی سر دادند. گزارش هایی نیز از درگیری معترضان و والدین دانش آموزان در سقز با نیروهای امنیتی و شلیک گاز اشکاور و بازداشت تعدادی از شهروندان منتشر شده است. روز شنبه دیروز نیز تنها در استان اردبیل 400 دانش آموز به مراکز درمانی منتقل شدند و تحت مداوا قرار گرفتند. بروز مسمومیت‌های مشکوک در مدارس عمدتاً دخترانه ایران از اوایل آذر ماه سال 1401 آغاز شد. محمد علی نجفی شهردار سابق تهران که به اتهام قتل همسر دومش میترا استاد در زندان بود برای همیشه از زندان آزاد شد. آقای نجفی در جریان رسیدگی قضایی به پرونده با پرداخت دیه 10 میلیارد تومانی رضایت اولیای دم را جلب کرد و از قصاص رهایی یافت. این متهم به لحاظ جنبه عمومی جرم به 6 سال و نیم حبس محکوم شد که به نوشته رسانه‌های ایران در اواخر سال 1401 با عفو رهبر جمهوری اسلامی از زندان آزاد شد و پرونده او در دادسرای جنایی تهران بسته شد. میترا استاد همسر دوم محمد علی نجفی 7 خرداد 98 با شلیک گلوله در منزلش کشته شد و عصر همان روز آقای نجفی به قتل همسرش اعتراف کرد و گفت انگیزش از قتل اختلافات خانوادگی بوده است. رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران گفت دوربین‌های ثبت جرائم رانندگی موارد کشف حجاب را هم ثبت می‌کنند. محمد حسین حمیدی امروز یک شنبه به خبرگزاری تسنیم گفت تمام سامانه‌هایی که در سطح شهر کار می‌کنند به گفته او بهره‌برداری‌های چند منظوره دارند و هر اطلاعاتی را در خود ذخیره می‌کنند. روز گذشته هم مرکز اطلاع رسانی روی انتظامی در اطلاعیه اعلام کرده بود که این نیرو با استفاده از ابزار و دوربین‌های هوشمند در اماکن و معابر عمومی زنان و دختران مخالف حجاب اجباری را که این نیرو آنها را افراد هنجار شکن توصیف کرده بود شناسایی می کنند. بعد از جان باختن مهسا امینی و شروع اعتراض‌های سراسری در ایران، زنان و دختران بیشتری در خیابان‌ها و اماکن عمومی حجاب اجباری را از سر بر می دارند. مدیر مسئول و نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان زنان بی حجاب را به معتادان و توزیع کنندگان مواد مخدر تشبیه کرد. حسین شریعت مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان در یادداشت روز یک شنبه خود درباره دلیل ضرورت مقابله با بدحجابی نوشت که معتاد فریب خورده را به حال خود رها نمی کنند تا با اندرز و نصیحت از این بلای خانمانسوز دست بردارد. او همچنین خواهان مقابله جدی با بدحجابی شد. نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان مدعی شد همه زنان و دختران مخالف حجاب اجباری چه آگاهانه و چه ناخودآگاه در توطئه واحدی به کار گرفته شدند که به نوشته او از سوی دشمن طراحی و مدیریت می شود. مقام‌های جمهوری اسلامی همواره اعتراض‌های مسالمت‌آمیز مردم را به عوامل داخلی دشمن و یا دستگاه‌های جاسوسی آنها نسبت می‌دهند. و شورای شهر اصولگرای تهران نام کوچه اختر را که از 13 سال قبل به محل حصر خانگی میرحسین موسوی و زهرا رهنورد تبدیل شده است به کوچه بصیرت تغییر داد. میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از 25 بهمن 1389 در حبس خانگی قرار دارند و اکنون که 13 سال از آن روز می‌گذرد، طولانی ترین حصر در تاریخ ایران رقم خورده است. آقای موسوی 15 بهمن ماه در بیانیه‌ای خواستار برگزاری همه پرسی آزاد و سالم، تشکیل مجلس مؤسسان، تدوین قانون اساسی جدید و استقرار نظامی مبتنی بر حاکمیت قانون در ایران شده بود.
سپاسگزارم از تو بابک غفوری آذر بود با تازه ترین خبرها. اما حالا مروری کنیم به گزیده ای از گزارش هایی که در این مجله بعد از ظهر می شنوید. برخورد حکومت با مخالفان حجاب اجباری، نیروی انتظامی از پیگرد قضایی متخلفان خبر داد.
مسئله حجاب که بر پایه در واقع قرآن هست و بر پایه ایدئولوژی و قوانین جمهوری اسلامی از خاطرتون هست، در سال 1362 قانون حجاب اجباری رایج شد، به اصطلاح توسط مجلس تسلیم شد و بر اساس اون گفتن که زنها تا حدود 74 ضربه شلاق خواهند خورد اگر چنانچه حجاب را رعایت نکنند.
حمله موشکی از سوریه در واکنش به بمباران جنوب لبنان به سوی اسرائیل.
اگر از سمت جمهوری اسلامی یک خطر بالقوه علیه موجودیت اسرائیل و امنیت ملی اسرائیل بخواد ایجاد بشه، این احتمال وجود داره حتی که اسرائیل بخواد به تنهایی وارد شه و به تنهایی یک مقابله نظامی روی رویی نظامی با جمهوری اسلامی رو آغاز کنه.
محمد علی نجفی، شهردار سابق تهران که همسرش را به قتل رسانده بود، مشمول عفو رهبری شد. برای شنیدن این گزارش ها و گفتگوهای بیشتر همراه مجله بعد از ظهر رادیو فردا بمانید. معاون ابراهیم رئیسی در امور زنان و خانواده درباره برخورد با زنان و دختران مخالف حجاب اجباری گفته که همه امور مرتبط با ساماندهی حجاب به شکل متمرکز و تحت نظر ستادی در وزارت کشور انجام میشه. پیش از اظهارات انسی خزعلی، احمد رضا رادان فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی هم گفت از شنبه آینده زنان و دخترانی که بدون حجاب در مکانهای عمومی حاضر شوند برای پیگرد قضایی به دادگاه ها معرفی می شوند. تهدید مقام های جمهوری اسلامی در مورد برخورد با زنان مخالف حجاب اجباری در روزهای اخیر شدت گرفته. در همین زمینه مهدی بیگی گزارشی داره که با هم می شنویم.
در روزهای اخیر ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که از ممانعت ورود زنان بدون حجاب به مترو حکایت دارند.
زحمت بکشید حجابتون رعایت کنید، باید وارد شید. اول انجام بدید بعد وارد شید. ممنون میشم.
این در حالی است که مسعود درستی، مدیر عامل شرکت بهره برداری مترو، گفته که ماموران مترو به زنانی که کشف حجاب کرده اند تذکر میدهند، اما هنوز ابلاغیه‌ای برای ممانعت از ورود آنها به مترو نرسیده است. چند روز پیش شرکت متروی تهران اعلام کرده بود که طرحی را با عنوان تذکر لسانی وظیفه همگانی در مترو در زمینه حجاب اجباری آغاز کرده است. این در حالی است که روزنامه شرق در گزارشی از قول مسافران متروی تهران نوشته که در برخی از ایستگاه‌های مترو فقط به تذکر لسانی بسنده نشده و از ورود زنان به خاطر نداشتن حجاب جلوگیری شده است. حالا اما انسیه خزعلی، معاون رئیس جمهوری ایران در امور زنان و خانواده، میگوید برنامه برخورد با زنانی که حجاب اجباری را رعایت نمی کنند به صورت متمرکز برنامه ریزی شده است و نه پراکنده و سلیقه‌ای، و تصمیمات مرتبط با آن هم در ستادی در وزارت کشور تعیین شده و سپس به بخش‌های مختلف ابلاغ می شود. دیروز احمد رضا رادان، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی هم اعلام کرد که از روز شنبه 26 فروردین زنان و دخترانی که در معابر عمومی، خودرو یا اماکن تجاری حجابشان را رعایت نکنند، شناسایی و پس از تذکر با اسناد و مدارک به محاکم قضایی معرفی می شوند. از سوی دیگر، حسین شریعت مداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان و منصوب رهبر جمهوری اسلامی در یادداشتی در این روزنامه زنان بی‌حجاب را به معتادان و توزیع کنندگان مواد مخدر تشبیه کرده. آقای شریعت مداری نوشته باید با این زنان مقابله جدی کرد. مدیر مسئول روزنامه کیهان در این یادداشت ضمن دستبندی انواع بدحجابان بر اساس اظهارات رهبر جمهوری اسلامی نوشته اولین گام ضروری و اجتناب ناپذیر در این مسیر پیشگیری جدی از کشف حجاب زنان است. همزمان با گسترش سرپیچی زنان از رعایت حجاب اجباری، دستگاه‌های حکومتی در ایران موجی از پلمپ واحدهای صنفی، تجاری و اقامتی را آغاز کردند. با وجود فشارها اما بسیاری از زنان همچنان به مبارزه با حجاب اجباری ادامه می‌دهند.
گزارش مهدی بیگی رو میشنیدید. اما در آستانه فصل گرما در ایران، نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از مخالفت‌ها با حجاب اجباری هم تشدید شده. در همین زمینه با جلال ایجادی، جامعه شناس و پژوهشگر ایرانی ساکن فرانسه گفتگو کردم و از فشار بیشتر حکومت بر روی زنانی که به حجاب اجباری تن نمیدند پرسیدم.
مسئله حجاب که بر پایه در واقع قرآن هست و بر پایه ایدئولوژی و قوانین جمهوری اسلامی از خاطرتون هست، در سال 1362 قانون حجاب اجباری رایج به اصطلاح توسط مجلس تسلیم شد و بر اساس اون گفتن که زنها تا حدود 74 ضربه شلاق خواهند خود اگر چنانچه حجاب را رعایت نکنند. در تمام این مدت تا این لحظه‌ای که ما در این جمهوری اسلامی هستیم به ناگزیر عملا می‌بینیم که پیوسته جمهوری اسلامی به مسئله حجاب به عنوان یک جنبه هویت خودش پیوسته برخورد کرده. یعنی اگر به قول یکی از اینها در حدود دو هفته پیش میگفت اگر این رو هم ما فکر میکنم شریعت مداری به اصطلاح مسئول کیهان بود که اگر این رو هم عقب نشینی بکنیم دیگه سنگرهای بعدی، سنگریزهای به اصطلاح مقاومتهای بعدی ما معنایی نخواهد داشت. بنابراین جمهوری اسلامی با توجه به این که جامعه مقاومت نشون میده، جامعه نمیخواهد، بنابراین راه دیگه از نظر ایدئولوژی متعصبانه خودش نداره جز این که مسئله حمله، مسئله فشار بیشتر و بنابراین تمام اقدامهایی هم که در این لحظات آخر داره در نظر میگیره، از جمله رئیس پلیس تهران و همچنین خود افراد برخی از آخوندها اعلام کردن، اینها میخواهند در واقع تشدید بکنن چیزو، تشدید بکنن مسئله فشار روی زنان رو. و توجه به این که در ایران ما در حدود از 6 ماه پیش به این طرف مقاومت به وسیله وجود داشته و بارز هست مخالفت های زنان نسبت به امر در واقع این حجاب، بنابراین جمهوری اسلامی باز هم یک بار دیگه داره نشون میده که میخواهد در واقع بیشتر بکنه این فشارش و سرکوبش رو و بنابراین از نظر من در واقع بیان درماندگی رژیم هست و نمیتواند در این زمینه آنچنان که میخواهد در واقع موفقیتی داشته باشد.
آقای ایجادی، در این شرایط که حکومت فشار روی حجاب اجباری رو بیشتر کرده و قرار امکانات و خدمات اجتماعی رو برای زنانی که مبارزات مدنی میکنن حذف بکنن، پلیس قرار دوربین هایی رو نصب بکنه که هویت زنانی که با حجاب اجباری مخالفن رو مشخص بکنه، اما در ادامه این روند ما شاهد این هستیم که در جامعه، در خیابان، تعداد زنانی که بی حجاب ظاهر میشن و نافرمانی مدنی شاید میکنن بیشتر شده. در ادامه این روند آیا ممکنه ما شاهد تغییرات عمده در جامعه باشیم و یا نه نیروهای امنیتی سرکوبشون رو برای بقا بیشتر میکنن؟
ببینید، جمهوری اسلامی میخواهد که عملا زنها رو وادار به عقب نشینی بکنه، جامعه رو وادار به عقب نشینی بکنه و برابر این جامعه رو وادار به سکوت بکنه، آرامش به اصطلاح مطلوب جمهوری اسلامی بکنه. ولی ما هر چقدر که توجه بکنیم، انقلاب مهسا یک بُعد جدید داره در خودش روش میده و این انقلاب به شکل مقاومت و نکته‌ای که شما فرمودید کاملا هم درست هستش، نافرمانی مدنی منتهای مراتب، نافرمانی مدنی که دارای محتوای سیاسی در ذهن هست. یعنی زنان در واقع میگویند ما عقب نمی نشینیم و وقتی که ما برخی فیلم ها رو نگاه میکنیم، از دختران جوان تا حتی زنهایی که در واقع سن بالاتری نیز دارن، میآیند در درون خیابون ها می رفتند، آواز می خونند، موزیک می زنند. اینها بیان چیست؟ بیان رشد بیش از پیش اون مقاومت در واقع در عرصه نافرمانی است و بمیشه این مطلب هستش که عملا ترس عقب نشینی کرده در جبهه مردمی و در جبهه زنان. یعنی زنان به شکل خیلی با شجاعت و با اینکه در واقع میدونن که جمهوری اسلامی اینجا اونجا اعلام میکنه ما میاییم ما میزنیم و این حرفا، ولی که بسیار بسیار بی توجهی به این امر و این بی توجهی بیان این چیست؟ بیان این که به همدیگه در واقع دارن قوت میبخشن، انرژی مثبت تولید میکنن، همدیگر رو نگاه میکنن و خود هر کدوم از اونها در واقع انگیزه خودشو قوی تر میکنه. میبینن جمهوری اسلامی دارای استیصالی است برای هم این امر مقاومت اونها رو سرش میده و بنابراین من فکر میکنم که زنان در این دوران علاوه بر اقدامهای سرکوبگرانهی که جمهوری اسلامی در نظر دارد که بس هم به سرعت به این واکنشهای سرکوبگرانم بپردازد بیش از آنچه که انجام داد، ولی که نمیتواند زنان رو در واقع به عقب بنشوند. تمام این جوانان ببینید با چه سرعتی لباسهای زیبایی که میپوشند، با رنگهای گوناگون و با در واقع آزادی رفتاری که تولید میکنن در سطح جامعه، عملا دارن ایجاد یک جامعه رو دارن میکنن، یعنی ساختار یک جامعه رو دارن در واقع بنیان مینه ها و همچنین تقویت میکنن که در مقابل نظام جمهوری اسلامی است. پس بنابراین این نافرمانی بیش از پیش گسترش پیدا میکنه، مردم و به ویژه زنان در واقع ترس خودشون رو عقب نشوندن و به این خاطر هستش که دورنمایی که من میبینم دورنمای رشد مبارزات زنان از جمله به این شکل در برابر جمهوری اسلامی هست.
گفتگویی بود با جلال ایجادی، جامعه شناس و پژوهشگر ایرانی ساکن فرانسه. اما در ادامه تنش‌ها و در واکنش به بمباران اسرائیل علیه مواضع گروه‌های فلسطینی در جنوب لبنان، در شامگاه شنبه 19 فروردین 3 موشک از خاک سوریه به این کشور پرتاب شد. این 3 موشک که در واکنش به حملات هوایی اسرائیل به جنوب لبنان از سوریه پرتاب شده، 2 فروند اون در خاک اردن سقوط کرده و موشک سوم هم در بلندی‌های جولان اصابت کرده. پیش از این وزارت دفاع اسرائیل در بیانیه جمهوری اسلامی رو مهمترین عامل بی‌ثباتی منطقه خوند و بر آمادگی اسرائیل برای مقابله با تهدیدات علیه شهروندانش تاکید کرد. در همین زمینه با شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی و کارشناس روابط بین الملل گفتگو کردم و در مورد رویکرد جمهوری اسلامی در این حملات پرسیدم.
2 بحث حقوقی در اینجا مطرح هست. در وهله اول این عفوی که بسیار تبلیغات وسیعی از طرف قوه قضاییه یا نظام جمهوری اسلامی روی این مسئله شده، بیشتر یک شوآف و یک ابلیغاتی بوده که صورت گرفته و به شکل تبعیض آمیز نسبت به زندانیان، شما در نظر بگیرید زندانیان سیاسی و امنیتی روزنامه‌نگاران مدت‌های مدید در زندان هستند و هرگز مشمول این عفو نشدند. بنابراین این عفو به نوعی یک تاکتیک حکومت ایران برای برخورداری یاران خودشون هستند که مرتکب جرایم سنگین و نابخشودنی شدند، اما در این قالب این عفو تونستن از زندان آزاد بشن، کما اینکه همین مورد محمد نجفی یکی از این موارد هست. این عفو منطبق با اصول قانونی در ایران صورت نگرفته است.
اگر بخوایم یه مقایسه‌ای داشته باشیم، نیلوفر حامدی روزنامه‌نگار بازداشت شده در اعتراضات سراسری با گذشت 200 روز همچنان در بازداشت موقت به سر می‌بره. اون کاری نکرده، فقط در جریان بستری شدن و جان باختن مهسا امینی اطلاع رسانی کرده بود. حتی او جایزه وجدان صداقت در روزنامه‌نگاری رو هم دریافت کرده از بنیاد روزنامه‌نگاری نیمن. فکر می‌کنین این تبعیض از کجا میاد؟
این تبعیضات برمیگرده به بی‌عدالتی و ستم موجود در نظام سیاسی قضایی و امنیتی ایران. شما در نظر بگیرید روزنامه‌نگاری که به تکالیف روزنامه‌نگاری خودش صرفاً عمل کرده و در چارچوب اطلاع رسانی اومده گام برداشته، بی دلیل، بدون رایت تشریفات قانونی، بدون هیچ مدرک و دلیلی، بیش از 200 روز در زندان است و این بازداشت به طور کامل خلاف قانونه، غیر حقوقی و غیر قانونی محسوب میشه و این در زمره همون فشارهای ناعادلانه، اقدامات غیر حقوقی و غیر قانونی مقامات سیاسی قضایی و امنیتی ایران علیه روزنامه‌نگاران، منتقدین و مخالفین هست که داره صورت میگیره. بنابراین وقتی که میبینیم نیلوفر حامدی که مرتکب هیچ جرمی نشده و در راستای وظایف روزنامه‌نگاری خودش وفق ماده 1 از قانون مطبوعات اومده اقدام کرده، این بازداشت خلاف قانون، ظلم و تبعیض فراوان نسبت به این شخص روزنامه‌نگار هست. همین در نظر بگیرید محمد نجفی مرتکب قتل عمد شده، اسلحه کشیده. حتی محمد نجفی از باب اسلحه کشیدن هنوز محاکمه ای نشده، بلکه محاکمه ایشون صرفا از باب جنبه عمومی قتل عمد هست، در حالی که می‌بینی دادگاه انقلاب بابت نگهداری اسلحه و استفاده غیر مجاز از اسلحه حکم دیگری برای ایشون صادر می‌کند. کما این که در مناطق بسیار مختلفی در ایران صرف داشتن اسلحه بیش از 10 سال زندان برای یک فرد میتونه داشته باشه، کما این که بسیاری از شهروندان صرفا برای داشتن اسلحه در حال حاضر در حال تحمل حبس است. اینها نابرابری هست، اینها تبعیض است. لذا وقتی که میبینیم محمد نجفی لوکس به اداره آگاهی مراجعه میکنه، ازش پذیرایی میشه، در فرایند دادگاه به انهای مختلف، به انواع وکلای دادگستری دسترسی داشته، تطمیع کرده شکات را، یا اینکه در فرایند دادرسی از وسایل متعددی به نفع خودش استفاده کرده که خلاف قانون بوده، اینها را در نظر بگیریم، با کسانی مثل نیلوفر حامدی که حتی حق دسترسی به وکیل آزاد و مستقل ندارن میسنجیم، میبینیم این تبعیض نابرابری است که در نظام قضایی ایران نسبت به متهمین وجود دارد. در نظام قضایی و سیاسی ایران هرگز از حقوق متهمین جنبش زن زندگی آزادی را لحاظ و رعایت نکرده. نیلوفر حامدی یکی از این موارد است. غیر حقوقی و غیر قانونی ظالمانه بیش از 200 روز در بازداشت است. نه تنها خانم نیلوفر حامدی، بسیاری از متهمین جنبش زن زندگی آزادی از این ستم برخوردار بودند، اما آقای محمد نجفی علی‌رغم اینکه اقرار به قتل عمد یک شهروند ایرانی کرده و جامعه ایران ملتهب از این قتل شد و همگان آگاه از آن بودند، به اقرار صریح بر این قتل داشت، کاملا دسترسی به وکیل دادگستری و لوکس به زندان و یا به دادگاه مراجعه میکرد، برخوردار از تمام آزادی ها، حتی مرخصی ها، حق دسترسی به درمان و سایر مواردی بود که برای وی در نظر گرفتن. و این تبعیض آشکار هست که در نظام سیاسی قضایی و امنیتی ایران این چنین برای زندانیان دارن اعمال میکنن. زندانیانی که در اون کسانی در جنبش زن زندگی آزادی بازداشت شدن که مرتکب هیچ جرمی نشدن.
گفتگویی شنیدید با حسین احمدی نیاز در رابطه با آزاد شدن محمد علی نجفی، شهردار سابق تهران که همسرش رو به قتل رسونده بود و مشمول عفو رهبری شد، صحبت کرد. اما در ادامه شما رو دعوت میکنم به شنیدن ادامه مجله بعد از ظهر رادیو فردا.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
در در ادامه تنش ها و در واکنش به بمباران اسرائیل علیه مواضع گروه های فلسطینی در جنوب لبنان، در شامگاه شنبه 19 فروردین 3 موشک از خاک سوریه به سمت اسرائیل پرتاب شد. در همین زمینه گفتگویی رو بشنوین با شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی و کارشناس روابط بین الملل.
اتفاقی که افتاده این هستش که اساساً میشه گفت شروع درگیری فعلی، درگیری این دور میان اسرائیل و اعراب اسرائیل یا فلسطینیان، همون گروه های تروریستی رو هم در نوار غزه میتونه در بر بگیره از جمله حماس، این هستش که درگیری های داخلی که در این کشور به وجود اومده میاد یه جنبه خارجی پیدا میکنه و در اون جنبه خارجی شما میتونید نقش پررنگ جمهوری اسلامی رو ببینید که اساسا اومده بسیاری از این گروه های تروریستی رو تجهیز کرده به تعدادی از موشک ها و تعدادی از پهپادهایی که میتونه مشکل ساز باشه برای امنیت حال سایر کشورها، نه تنها اسرائیل. پیش از این نمونه های حمله های دیگری ها هم داشتیم. اما بحران داخلی که الان اسرائیل به اون دوچار شده که به نوعی میشه گفت ناشی از طولانی شدن دوره های متمادی از برتر قدرت بودن یک راست افراطی در سیاست داخلی اسرائیل هست، به نوعی میشه گفت این در توسط جمهوری اسلامی و شاید دو متحد یا شریک استراتژیک جمهوری اسلامی بتونن این رو به چشم یک موقعیت نگاه کنن که یک شکاف عظیمی ایجاد شده، یک شکاف از درونی عظیمی ایجاد شده در جامعه و سیاست اسرائیل و این فرصت رو برای ما پیش میاره که بخوایم بتونیم اهداف خصمانه‌ای که پیش از این نسبت به این کشور داشتیم رو پیش ببریم. اما ما باید یک نگاه یه مقدار از زاویه عقب‌تر و بزرگتری داشته باشیم با آنچه که داره در منطقه اساسا رخ میده، به خاطر اینکه وقتی که شدت درگیری ها رو شما نگاه میکنید در بخش های مختلف منطقه، متوجه این میشیم که اساسا یک چرخش های کلی داره شکل میگیره. برای مثال سوریه که پیش از این نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در اون حضور داشتند و کشوری بود که به نوعی حیات خلوت جمهوری اسلامی محسوب میشد، الان جمهوری اسلامی برای ماندنش در سوریه با یک بحران جدی مواجهه. چرا که خروج نیروهای روس از سوریه به نوعی یک خلأ قدرت ایجاد کرده، از سمت دیگه دولت بشار اسد بیشتر داره میره به سمت اتحادیه عرب و همچنین اسرائیل به طور متوالی داره بمباران میکنه اون زیرساختهایی که جمهوری اسلامی خواسته اونها رو ایجاد کنه.
تنش اسرائیل با لبنان و سوریه از روز چهارشنبه زمانی که پلیس اسرائیل به مسجد الاقصی یورش برد تشدید شده. اسرائیل هم در واکنش به راکت پرانی های شبه نظامیان فلسطینی نوار غزه و همچنین لبنان رو بمباران کرده. در ادامه این روند ممکنه این تنش ها آیا افزایش پیدا بکنه؟
بله، ببینید روابط بین الملل چیزی جدا از روابط انسانی نیست. همونطور که در روابط انسانی وقتی که فردی در موقعیت ضعف قرار میگیره برای بقای خودش به نوعی دست به هر کاری میزنه، این رو باید در روابط بین الملل هم ما انتظار داشته باشیم. وقتی که اسرائیل در چنین موقعیتی قرار گرفته، اتفاقا 100% برای دفاع از خودش باید واکنش نشون بده، 100% برای حفظ مشروعیت خودش مجبوره که این حملات رو با جدیت تمام پاسخ بده. و پاسخ نهایی این هستش که بله، اگر از سمت جمهوری اسلامی یک خطر بالقوه علیه موجودیت اسرائیل و امنیت ملی اسرائیل بخواد ایجاد بشه، این احتمال وجود داره حتی که اسرائیل بخواد به تنهایی وارد شه و به تنهایی یک مقابله نظامی، یک رویارویی نظامی با جمهوری اسلامی رو آغاز کنه. در این حال ایالات متحده شریک مهم و اول اسرائیل هست، اما در رابطه با اینکه آیا در این جنگ اسرائیل رو همراهی خواهد کرد یا نه، کافیه فقط اشاره کنیم به حضور زیردریایی هسته‌ای ایالات متحده که چند روز پیش خودش رو نشون داد و اساساً این پدیده سرفیسینگ یا به سطح آمدن یک زیردریایی در روابط استراتژیک همیشه جنبه بازدارندگی و جنبه اخطاری داره. برای اینکه خب زیردریایی نیازی نداره به اینکه به سطح بیاد، تنها دلیل به سطح آمدن زیردریایی از این نوع این هستش که بگه ما در اینجا حضور داریم و به نوعی بخواد یک بازدارندگی رو الغا کنه.
در همین رابطه فکر می‌کنین که قدم بعدی جمهوری اسلامی در مواجهه با اسرائیل چه خواهد بود در شرایطی که زیردریایی آمریکایی هم به خاورمیانه فرستاده شده؟
ببینید، جمهوری اسلامی اساساً هرگز یک بازیگر منطقی نبوده در صحنه روابط بین الملل که ما بخوایم بگیم الان دقیقاً چه مسیری رو پیش خواهد گرفت. اما اون مسیری که به نظر میرسه مجبور هست که اون رو دنبال کنه، مسیری هست که بتونه حداقل تا چندی بیش این بقای خودش رو براش تضمین کنه و برای بقای خودش در حال حاضر راهی نداره به جز این که حداقل برای مدتی از یک سری اقدامات منطقه‌ای دست بکشه، اما در این حال در نتیجه یک پارچه نبودن سیستم سیاست خارجی و همچنین ایدئولوژی زده بودن کلیت سیستم، شما میبینید که هنوز بخشهایی از نظام هستند که در پی این هستند که اساساً به سمت یک رویارویی نظامی ببرن کشور رو و در جبهه های مختلف این اتفاق داره میفته.
با اتمام گفتگو با شاهین مدرس تحلیلگر مطالعات امنیتی مجله بعد از ظهر رادیو فردا هم به پایان رسید، اما میتونین خبرها و گزارش های رادیو فردا رو در کانال تلگرام رادیو فردا هم دنبال کنید. سپاس که تا این لحظه با ما بودین.